خط هفتم. برنامه ای از حسین حجازی. خب شنوندگان گرامی، به برنامه حد هفتم از پرژن رادیو واقع در ایالات متحده آمریکا شهر لس‌آنجلس به توجه می‌فرمایید. مهمان ارجمند قسمت دوم برنامه حد هفتم امروز آقای دکتر نوری‌علا هستن که ضمن سلام خدمتشون تشکر میکنم از وقتی که در اختیار برنامه می‌ذارن.
من هم سلام میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترمتون و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکر آقای دکتر. من دو سوال دارم خدمتون، یکی راجع به سکولارهای سبز به اصطلاح نحوه به وجود آمدنش و اینکه این روزها مصادف است با سالگرد تأسیس و بنیان گذاری این نهاد، و ضمناً میخواستم این روزهایی که مصادف هست با سالگرد انقلاب ایران نظرتون رو راجع به وضع کنونی و اون چیزی که تصور می‌رفت و اون چیزی رو که شاهد هستیم اگر لطف بفرمایید اشاره بفرمایید. نخست می‌خواستم راجع به این مسئله سکولارهای سبز و فعالیت‌هاش و اینکه چند سال هست که به وجود آمده توضیحاتی بفرمایید.
اصلا موضوعتون که خیلی تشکر میکنم از اینکه به یاد شبکه سکولارهای سبز ایران بودید و این رو مطرح کردید. دو سال پیش عرض کنم که در چنین روزی ما در شهر تورنتوی کانادا عرض کنم که یک جلسه مطبوعاتی داشتیم و عرض کنم که اولین انجمن سکولارهای سبز که قرار بود در شهرهای مختلف دنیا به وجود بیاد در اونجا اعلام موجودیت کرد و در واقع یک ماه و نیم قبل از اون بود که یک اعلامیه‌ای صادر شد. در واقع عرض کنم که ما رسیده بودیم به انتهای آنچه که جنبش سبز در ایران نام گرفته بود، یعنی از 23 خرداد عرض کنم که 88 که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد و از فردا تظاهرات آغاز شد و در 22 بهمن همون سال در واقع آخرین بارقه این جنبش خیابانی هم خاموش شد و سرکوب شد. بحثی در بین برخی از دوستان در خارج از کشور در گرفته بود که نخست حالا که این جنبش در داخل کشور سرکوب شده وظایف ما چیست، و عرض کنم که در واقع ماهیت این جنبش چه بوده است. این بحث ها به این دو نتیجه رسید که اولا ماهیت این جنبش یک ماهیت دینی نبوده است، برخلاف اون چه که اصلاح طلبان مذهبی در داخل کشور به خاطر وجود آقایان میرحسین موسوی و کروبی اعلام میکردند که این مردم در واقع برای اصلاح حکومت اسلامی آمده. نتیجه گیری بحثای ما این شد که نه، مردم آمده بودند که اگر بتوانند این جمهوری اسلامی رو از بیخ و بن در بکنند و به زباله‌دان تاریخ بندازند، اما خب نشد و در طول این کار هم ابتدا سعی کردن که با زبان خود این حکومت اسلامی سخن بگن، دنبال رأی من چه شد برون تو غیره، و ولی هر قد که ما به زمستان سال 88 رسیدیم شعارها علنی تر شد، مرگ بر اصل ولایت فقیه مطرح شد، خواستاری جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی مطرح شد و به هر حال به نظر ما این آمد که، یعنی تحلیل ما این شد که این جنبش سبز دارای یک بدنه وسیعی از کسانی است که خواستار آنند که در ایران یک حکومت اسلامی از کنم که وجود نداشته باشد، و به این معنی در واقع اینها خواستار یک حکومت سکولار هستند، یعنی حکومتی که در قانون اساسی آن هیچ گونه مذهب و ایدئولوژی خاصی از کنم که دخالت نکرده باشد. در نتیجه ما در این شدیم که این جنبش سبز رو به عنوان یک جنبش اکثریتی سکولار بشناسیم و خود رو در خارج از کشور وابسته به اون بدونیم. یعنی این که بگوییم که جنبش سبز یک جنبش سکولار بوده و ما سکولارهای خارج کشور هم با این جنبش همدلی و همراهی داریم. در نتیجه یک اعلامیه‌ای در اواسط ماه ژانویه منتشر شد که در اونجا خواستاری حکومت سکولار دموکرات به جای حکومت اسلامی مطرح شد و از همه علاقمندان به این موضوع دعوت شد که این اعلامیه رو امضا بکنه، و در عرض مثلا یک هفته اعلامیه با حدود 400 خورده امضا روشنفکران و فعالان سیاسی ایران از کنم که منتشر شد، و در انتهای اون اعلامیه آمده بود که صلاح در این است که سکولار دموکرات ها بتوانند خودشون رو در یک سازمانی منسجم بکنند و برن به دنبال این که این اندیشه و فکر و گفتمان سکولار دموکراسی رو در جامعه از کنم جا بیندازند. در نتیجه برخی حدود 100 نفر از اون عده‌ای که اون اعلامیه رو امضا کرده بودند به عنوان مؤسسین یک نهاد سیاسی به عنوان شبکه سکولارهای سبز عرض کنم که یه تشکیل جلسه دادند و قرار شد که بتوانیم در شهرهای مختلف عضوگیری بکنیم و انجمنهای سکولار سبز رو به وجود بیاریم. به همین دلیل سفری برای تورنتو داشتیم و در اونجا به دعوت دوستانی که با این فکر علاقه من بودن اولین انجمن سکولارهای سبز رو به وجود آوردیم، و از اون به بعد اشکال که فعالیت ما سرعت زیادی گرفت. در حال حاضر شبکه سکولارهای سبز عرض کنم که در حدود 83 شهر دنیا از 24 کشور دارای عضو هست، که از این عده در 23 شهر توانسته این که انجمنهای سکولار سبز رو به وجود بیاریم، و این انجمنها و اعضا سالیانه در یک انتخابات آزاد عرض کنم که شورای هماهنگی شبکه رو انتخاب میکنند، هیئت بازرسان شبکه رو انتخاب میکنند، و در این حال مجموعه اعضای انتخاب شده شورای هماهنگی به اضافه اعضای هیئت بازرسان و به اضافه رؤسای این انجمنهای شهری مجموعاً شورای گسترده هماهنگی شبکه رو وجود میارن و عرض کنم که به فعالیت مشغولن. اما اگر که اجازه داشته باشم که کمی راجع به ماهیت و چگونگی این فعالیت هم عرض بکنم،
استدعا میکنم آقای دکتر،
عرض کنم که ما در واقع اصل حرفمون، علت این که دور هم دیگه جمع شدیم، این نبود که بیایم یک حزب سیاسی جدید را بندازیم، یه نهاد سیاسی جدید به وجود بیاریم و اینا. بیشتر فکر ما این بود که اولا به کسانی که با حکومت اسلامی مخالفند بفهمانیم که مخالفت اونها در حالی جنبه واقعی و عملی پیدا می کند که اونها خواستار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات باشند. معنای سکولار این است که در این قانون اساسی هیچ گونه مذهب، دین و آیین و ایدئولوژی و مکتبی دخالت نداشته باشد، و عرض کنم که دموکراسی هم به این معنی هستش که قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته بشه. بنابراین حکومت سکولار دموکرات، حکومتی فاقد هر گونه مذهب رسمی، ایدئولوژی مذهبی و غیر مذهبی و در این حال مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر. و برای این کار اعتقاد ما این بود که سکولار دموکرات ها باید بتوانند در مقابل حکومت اسلامی یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو به وجود بیارن، و تا این آلترناتیو وجود نداشته باشه حکومت اسلامی به صورت‌های مختلفی به زندگی خودش ادامه میده، خودش در داخل خودش عرض کنم که آلترناتیو های مطلوب خودش رو به وجود میاره، مثل همین مثلا جریان اصلاح طلبی، و در واقع بازی رو خودش اداره میکنه، یه دسته رو میذاره کنار، یه دسته جدید رو میاره و به این ترتیب هم سر مردم رو گرم میکنه هم به زندگی خودش ادامه میده. و لازم است که در مقابل این حکومت ایدئولوژیک مذهبی یک حکومت سکولار دموکرات یا یه آلترناتیو سکولار دموکرات وجود داشته باشه که این بار اگر مردم از خانه های خودشون آمدن بیرون و گفتن که ما حکومت اسلامی رو نمیخواهیم، بتوانند دقیقا بگویند که چه نوع حکومتی رو میخوان و به کدوم رهنمودی بیشتر توجه میکنن. بنابراین کار ما، فعالیت ما در شبکه سکولارهای سبز به دو دسته تقسیم شد. نخست این که فکر ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو ببریم به میان جامعه سیاسی خودمون، سپهر سیاسی خودمون و مردمی که علاقمند به کار سیاسی هستن، و در این زمینه ما بسیار فعال بوده ایم. برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، عرض کنم که در مقالات مختلف، اعلامیه‌های مختلف و سایت شبکه ما که گرین seculargreens.com نام داره، همه در خدمت این کار بودن. اگر که بخوایم که میزان توفیر شبکه خودمون رو در این زمینه خدمت شما گزارش بکنم، کافیست که برگردیم به دو سال پیش و ببینیم که در دو سال پیش اساساً آیا بحث سکولاریسم، بحث سکولار دموکراسی و بحث آلترناتیو سکولار دموکرات آیا در سفر سیاسی ما مطرح بود یا نه. باز همین سایت شبکه ما که یه ستونی داره برای نظرات و مقالات مخالف کار ما، عرض کنم که شاهد آن است و می شود بهش رجوع کرد که اکثر کسانی که در حال فعالیت بودند معتقد بودند که نمی شود، عرض کنم که در خارج کشور دست به ایجاد آلترناتیوی زد و اساسا مسئله سکولاریسم و اینها انحراف از دموکراسی محسوب میشه، یعنی که تمرکز بر دموکراسی رو برمی‌داره می‌ذاره روی سکولاریسم. اما امروز می‌بینید که تقریبا کسی پیدا نمیشه در سفر سیاسی خارج کشور، حالا داخل کشور رو کنار بگذاریم، که از سکولار دموکراسی و از لزوم ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور اصلا که مخالف باشه و از یک سرپیچی بکنه. و در این حال از نظر عملی هم میبینیم که کوشش هایی داره صورت میگیره دیگه، همین شورای ملی وابسته به آقای رضا پهلوی نمونه ای از کوشش برای ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشوره، کوششی که آقایون دکتر سازگارا، دکتر آهی و دیگران کردند که در کنفرانس های مثلا استکهلم و بروکسل و پراگ مطرح شده و رفته رفته نام از کنم که اتحاد برای دموکراسی رو خودش گرفته، کوشش دیگری برای نوع دیگری از فرمتیو سکولار دموکرات در خارج کشور هده. بنابراین به نظر بنده سهمی اگر بخواهیم برای شبکه سکولارهای سبز قائل بشیم آن است که ما توانستیم این فکرها رو از پشت صحنه بیاریم جلوی صحنه و عنوان گفتمان قالب مطرح بکنید. اما همونطور که عرض کردم ما یک جنبه دیگری هم فعالیتامون داشت و اون جنبه عملی کار بود که ما خودمون رو سربازان راه ایجاد آلترناتیو میدونستیم و در واقع بعد از 2 سال بالاخره باید روشن بکنیم که در این زمینه خود ما چه کردیم. در این زمینه فعالیت ما نمود خارجی کمتری داشته است، در حالی که ما در تمام این مدت سعی کرده ایم که علاوه بر این که در صحنه عمومی سپهر سیاسی این گفتمانها رو مطرح کنیم، در این حال با شخصیت ها و سازمان های سیاسی هم به گفتگو بشینیم و اونها رو تشویق بکنیم به که تن به این کار بدن. جلسات متعددی با عرض کنم که شخصیت های مختلف داشتیم، با سازمان های مختلف داشتیم و اگر امروز ببینید که این سازمان ها و شخصیت ها
آقای دکتر با عرض معذرت اگه یک کم فاصله بگیرید با دهنی تلفن ممنون میشم. میفرمید
عرض میکردم که امروز هم اگر میبینیم که این سازمان ها و شخصیت ها دست به این بار زده هست، مقدار زیادی نتیجه مذاکراتیه که ما با اونها داشتیم. ما هرگز مدعی نبودیم که خودمون یک آزمای حزب سیاسی هستیم یا خواستار قدرت هستیم و در راستای ایجاد آلترناتیو سازی به وسیله خودمون داریم عمل میکنیم، بلکه کار ما جنبه آموزشی و تشویقی داشته است و حاصل کار ما این 2 ساله همین های بود که خدمتتون عرض کردم. اما در این حال ما یک کار سومی هم که کردیم این است که آمده این یک مطالعه کرده ایم در مورد اینکه یک آلترناتیو سکولار دموکرات چگونه میتواند ساخته شود و بر اساس اون مطالعه رسیده ایم به یک سری پرسش ها و عرض کنم که معیارهایی که میتوانیم کوشش های دیگرون رو به مدد این معیارها بسنجیم و ارزیابی کنیم و نظر بدیم و اگر که از ما کمک بخواهند، راهنمایی بخواهند، در این زمینه هم بتونیم مؤثر باشیم. و در واقع همکنون هم بخش عمده ای از کارهای ما مربوط به این میشه که به کسانی که دستن در کار عملی ایجاد آلترناتیو سازی هستند بتونیم کمک فکری بکنیم و توضیح بدیم که مثلا فلان کارشون چرا نمیتونه با موفقیت تو هم باشه و اگر چه بکنند این مشکل رفع خواهد شد. اینا مجموعه کارهاییه که در این 2 ساله همکاران بنده در شبکه سکولارهای سبز انجام دادند و من مفتخرم که بگم که خودمون لااقل فکر میکنیم که کارنامه زدی نداشتیم.
ممنونم آقای دکتر نوریالا. دکتر نوریالا، این تعدد این گروه هایی رو که اشاره کردید و کسانی که به دنبال آلترناتیف هایی هستند و تعداد داره روز به روز زیاد میشه، این کار شروع شده همونطور که اشاره کردید، ایرادی که گرفته میشه به این نحوه عمل این هست که اگر همه اینها با هم متحد بشن میتونن موفقیت‌های بیشتری رو نصیب خودشون بکنن و نفوذی که میتونن در کشورهای خارجی، همونطوری که جمهوری اسلامی با تیزبینی و با اون زیرکی که لااقل در مشاورینشون وجود داشته آمدن و تونستن بازی رو به اون نحوی که امروز در دنیا معمول و مطلوب هست با به وجود آوردن لابیستا و کسانی که البته لابی رو یکی از دوستان یه لغتی بازش معنی رو که کرده کارچاخ کنه که من نمیدونم تا چه حد و به نظر من معنی هم داره، این یعنی همینه دیگه، کارشون همین. اونا موفق بودن و گروه های متعددی که وجود داره در خارج از کشور نتونستن اون نتیجه‌ای رو که اونها گرفتن و نفوذی رو که اونها پیدا کردن برای گرفتن حمایت نه حمله به ایران، اونها خیلی موفق تر بودن تا این گروه ها. چیه نگاهشون راجع به این تعدد و اینکه آیا این لطمه میزنه، مفید و لازمه و این کار هست، به چه صورت میبینید این رو؟
بله، عرض کنم که دلائل توفیق کارچاخ‌کن ها با دلائل عدم موفقیت ایجاد یک ائتلاف سراسری بین نیروها متفاوته، به خاطر اینکه این دوتا قطار روی دوتا ریل مختلف حرکت میکنند. لابیستا اولا که خب از بودجه کافی برخوردارن و اختلافی هم بینشون نیست. اگر که ما 10 تا شخصیت یا سازمان لابیست هم داشته باشیم که در خدمت این باشن که منافع جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن، اختلافی از این نظر بینشون وجود نداره و اگر که متعدد هستند اتفاقا به خاطر اینکه بتونن از چند جانب به مسئله حمله بکنن. یعنی هدفشون یکیه، سازمان ها و شخصیت هاشون متعدد هستند. اما در مورد اپوزیسیون خارج از کشور و اینکه چرا علی‌رغم این تمایل شدیدی که در جامعه وجود داره که یک ائتلاف سیاسی صورت بگیره و دل اون یک آلترناتیو سکولار دموکرات در مقابل جمهوری اسلامی قد علم بکنه به اصطلاح، به نظر من بیشتر در این است که ما مرتب وجوه اشتراک نظر خودمون رو برمی شماریم. یعنی مثلا میگوییم که همه مخالفین حکومت اسلامی خب مخالف حکومت اسلامی هست، میخواد حکومت اسلامی نباشه. برای اینکه حکومت اسلامی نباشه یعنی که باید یک حکومتی باشه که اسلامی نباشه، یعنی اینکه باید یک حکومت سکولار باشه. همه این مخالفین بر مواضع مربوط به مبتنی بودن قانون اساسی آینده ایران بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با هم دیگه موافقت کردن. میشود در حدود 12-13 تا مورد توافق رو در این اپوزیسیون خارج از کشور درشمرد. اما با کمال حیرت میبینیم که با وجود این همه اشتراک نظر اما ائتلاف عملی صورت نمیگیره. بنابراین از نظر شبکه ما مشکل در وجوه اشتراک نیست، بلکه مشکل در وجوه افتراق هست. وقتی که میایم مسئله وجوه اختلاف رو نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که ما یه اردوگاه وسیعی داریم به نام جمهوری خواهان، یه اردوگاه وسیعی هم داریم به نام پادشاهی خواهان و اختلافشون در اینه که پادشاهی خواهان میگن که حکومت آینده ایران باید پادشاهی باشه، اونا میگن نه خیر باید جمهوری باشه. و این باعث شده که خب اینا نتونن به هم نزدیک بشن و با هم همکاری بکنن. اما یه خورده بیشتر که عمیق بشین در این اختلاف میبینیم که تا آخر دنیا هم که بریم این اختلاف در خارج کشور قابل حل و فصل نیستش. یعنی که شما تصور بکنید که همه ما بیان تصمیم بگیریم که حکومت ایران در آینده پادشاهی بشه، آیا این تصمیم ما میتونه تأثیری در آینده داشته باشه؟ پاسخ اینه که نه، به خاطر اینکه این مردم ایران هستن که پس از آزادی از شر حکومت اسلامی و صاحب مملکت شدن و صاحب حق رأی واقعی شدن میون نظر خودشون اعلام میکنن، میگویند که ما مثلا فلان نوع از حکومت رو میخواییم و وظیفه پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان هر دو در فردای فروریزی حکومت اسلامی تازه آغاز میشه، که اینا بتونن در اون دورانی که یک دولت موقتی مملکت رو داره میگردونه و مجلس مؤسسانی مثلا به کار افتاده برای نوشتن قانون اساسی جدید، اینها بتونن با استفاده از مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد بیان و برای مردم توضیح بدن که چرا فکر میکنن جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره. و اون روزی که مردم رفتن پای صندوق های رأی تازه معلوم میشه که مردم چگونه حکومت رو میخوان بنابراین ما اگر که در خارج از کشور به خاطر اختلافاتمون از همدیگه دوری بکنیم، نمیتوانیم اختلافاتمون رو حل بکنیم، حتی اگر که بخواهیم که برای حل اختلافاتمون با همدیگه وارد مذاکره هم بشیم، چنین اتفاقی میفتد، چون اصلا حلال مسئله در خارج کشور نیست. برای این شبکه ما که یک شبکه فراحزبی فرایدولوژیکه، میگوید که هران چه رو، یعنی امور مختلفی رو که برای اپوزیسیون خارج از کشور مطرح هست به دو دسته تقسیم کرده. بعضی رو گفته امور اینجایی و اکنونی، بعضی رو گفته امور آنجایی و فردایی. این که نوع حکومت چه باشد نه اینجاییست نه اکنونیست، بلکه آنجاییست و فرداییست. باید بریم به ایران با مردم صحبت بکنیم، هر کی عقیده خودش رو مطرح بکنه مردم تصمیم بگیرن. تا موقعی که اپوزیسیون خارج از کشور متوجه این نشه که نمیتواند اختلاف نظرهای خودش رو در خارج کشور حل و فصل بکنه، ما این گرفتاری رو خواهیم داشت. در نتیجه اگر که بیاییم مدل همین لبیه ها رو در نظر بگیریم که اینها متعدد هستن اما هدف مشترکی دارن، در اپوزیسیون هم این اتفاق وقتی خواهد افتاد که ما تعدد خودمون رو داشته باشیم اما در یک هدف معین مشترک باشیم، که به اعتقاد شبکه سکولارهای سبز این هدف تک از کنم که یگانه متحدساز، کوشش برای استقرار حاکمیت ملی در ایرانه. ما چیزی که الان در سرنیز سیاسیمون نداریم نحوه راهکاری برای این است که مردم بتوانن رأی خودشون رو راجع به مسائل مختلف بیان بکنن. اگر که در خارج کشور این توافق به وجود بیاد که ما اختلافمون رو نمیتونیم حل کنیم اما میتونیم همگی در راستای برانداختن حکومت اسلامی و بازگرداندن حاکمیت و مالکیت کشور به مردم مبارزه بکنیم، این کار شدنیه. اگر که این تئوری یا این تز مورد توجه قرار بگیره، اون وقت اون خودش شرایطی رو ایجاب میکنه که اون شرایط اگر که مفقود باشند، کوشش ها باز هم به ثمر نخواهد رسید، که حالا در مورد اون هم می شود صحبت کرد.
عنایت ممنونم آقای دکتر نوریالا. اگر که این سوال من رو نمیخواد جواب بدید، به هیچ وجه اصراری روش نیست، اشاره کردید به شورای ملی.
بله.
ما در طول این لاغل، من شخصا ممکنه اشتباه میکنم، ممکنه که درست هست، خاطره من درست هست، اون چیزی که تو ذهنم هست، در طول این 33-34 سالی که در خارج از کشور عده زیادی بودن و تلاش رو کردن، بارها ما شاهد تشکیل گروه هایی بودیم مثل گروه به اصطلاح شبکه سکولارهای سبز و امروز روز همین گروه های مثل شورای ملی که تشکیل شده، و در آغاز معمولا این گونه گرد همایی ها و این گونه نهادها با شور و شوق افراد روبرو میشه و همه هلهله و شادی میکنند و میپذیرند که باید برن کار بکنند، ولی طی یه مدت کوتاه به تدریج تمام کسانی که آمدند و استقبال کردند فعالیتشون کمرنگ و کمرنگتر میشه و بعدم داستان به اونجای منتهی میشه که نشستند و گفتند و برخواستند. نظرتون چیه؟
از کنم که اگر که شبکه سکوله های سبز رو معاف بفرمایید،
بله،
چون ما قصدمون این نبوده که از کنم که مرکز اتحادی باشیم یا اینکه به سوی قدرت پرش بکنیم، بلکه در واقع ما هم یه نوع لابیگری میکنیم،
بله،
اما در داخل اپوزیسیون،
بله،
یعنی میریم با اپوزیسیون صحبت میکنیم که آقا بیاین اختلافات رو بذاریم کنار، بیاین سر امر واحدی با هم دیگه کار بکنیم. اگر این رو بذاریم کنار و بگیم که اینها، یعنی شبکه سکولار سبز یک لابی یا در اینها یک داور هست که میتواند بر اساس یک سری معیارهای علمی میزان توفیق یا شکست حرکت‌های به سوی آلترناتیو سازی رو ارزیابی کنه و بسنجه، اون وقت به نظر من میتوان دید که چرا در این 34 ساله فعالیت‌هایی که عرض کنم که شده همشون به نوعی به ناکامی کشیده شده و راه به جایی نبرده.
بله.
و در این حال حتی میشه پیش بینی کرد که حرکت‌هایی که همکنون در دست اجرا هستند تا چه حد میتوانم قرین توفیق باشن یا نباشن. به همین دلیل ما یک بحثی در داخل شبکه‌مون داریم به نام آسیب شناسی روند آلترناتیو سازی، که چرا این روندها به موفقیت نمی انجامند و چگونه می شود که مثلا این موانع رو رفع کرد. حالا اگر که الان مثلا همین شورای ملی متعلق به آقای رضای پهلوی در قدم های نخستین تشکل خودش هست و باید امیدوار بود در اینکه کار اینها به یک جایی برسه، ولی در این حال خب میتوان نگران خیلی از مسائل هم بود. مثلا یکی از درس هایی که ما در این آسیب شناسی روند آلترناتیو سازی گرفته ایم و این رو فرموله کرده ایم توی مجموعه نظریات شبکمون، آن است که اپوزیسیون خارج از کشور به لحاظ تنوع ایدئولوژیک خودش و اهداف مختلف خودش نمیتواند بر حول محور یک نفر و یا یک سازمان سیاسی متحد بشه، به خاطر اینکه به محض اینکه یکی از شخصیت‌های سیاسی ما در وضعیت فعلی بیاید جلو و بگوید که همگان بیاید زیر چتر من جمع شید، این شخص به جای اینکه جاذبه ایجاد بکنه دافعه ایجاد بکنه. یعنی همه میگن این آقا میخواد چیکاره بشه، این وسط این کیه فلانه، و همه فرار میکنن به جای اینکه بیان طرف ماجرا. این به خاطر اینه که در بین شخصیت های اپوزیسیون خارج از کشور ما یک چهره کاریزماتیکی نداریم که همه بیان برن زیر چتر اون جمع بشن، که من این رو یکی از شانس های اپوزیسیون میدونم، برای اینکه به محض اینکه یه شخصیت کاریزماتیکی به وجود بیاد کار میکشه به همون ماجرای 57 آقای خمینی، تصرف عرض کنم که دولت و برقراری یک دیکتاتوری شدیدتر از دیکتاتوری قبلی. و اعتقادم بر اینه که بهتر است ما این نبود شخصیت کاریزماتیک رو تحمل بکنیم، اما به جاش بتونیم به یک خرد جمعی برسیم که کار رو به صورت مشترک و شورایی بتونه پیش ببریم. به این دلیل است که مثلا ما نگران این شورای ملی هستیم، به خاطر اینکه این شورای ملی قطعا و مسلما در حول محور شخصیت شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. شاهزاده رضا پهلوی به خاطر همین رفت شاهزاده که بگیریم دارای نیروی جاذبه و نیروی دافعه هست. آنهایی رو که شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن به عنوان رهبر بهش جذب میشن، اونهایی که ایشون رو قبول ندارن و حتی میترسن از اینکه اگر که ایشون بالو پر بگیره دو مرتبه سلطنت به ایران برگرده، خب ازش کناره میگیرن. و به نظر من این عمل درستی نبوده که ایشون بیاد وسط و بگوید که این تیر آخر منه، من آدم وسط و میخوام مملکت رو نجات بدم. و در نتیجه ما شاهد این هستیم که خب همین مثلا اون دو هفته پیش که ما سه روز تلویزیون اندیشه برنامه فاندریزینگ داشت، در واقع مجموعه کسانی که در اون برنامه ها شرکت کردن یا سلطنت طلب بودن یا پادشاهی خواه، و در نتیجه وجود شاهزاده رضا پهلوی نتوانست از همه نیروها رو به سوی یک اتحادی جذب بکنه، اما در اردوگاه پا پادشاهی خواهی، سلطنت طلبی، یه نوع وفاقی به وجود آورده. خب این میتونه در این حال که آدم با دید انتقادی بهش نگاه بکنه، میتونه از این مسئله استقبال هم بکنه، برای اینکه لااقل ما میبینیم که مثلا پادشاهی خواها و سلطنت طلب ها هم دارای تشکیلات سیاسی میشن. اما اگر فکر کنن که این تشکیلات سیاسی همون آلترناتیویه که میتونه در مقابل حکومت اسلامی بیسته، این محاسبشون غلط. اینها باید ما بگن، ما باید منتظر باشیم که جمهوری خواهان هم با هم متحد شن. هر چقدر که اتحادهای مختلف یا خورده اتحادها به وجود بیاد، راه به سوی این که بعد این خورده اتحادها بتوانند اتحاد بزرگتری رو تشکیل بدن گشوده میشه. از این نظر میتونیم امیدوار باشیم به ماجرا.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوریالا، توضیحات که دادید. اشاره کردید که راجع به نکته دیگری در رابطه با مسائلی رو که مطرح بوده در شبکه سکولارهای سبز توضیح بدید.
بله.
اشاره کردید که میخواستید ادامه بدید بحثی رو راجع به فعالیت ها و نتیجه گیری هایی که شبکه سکولارهای سبز داشتن.
بله، من فکر میکنم چیزی نگفته ای باقی نمون بیشتر ماجرا.
بسیار. آقای دکتر، پس بپردازیم به سوال بعدی من. ما وقتی زیادی نداریم، 3 دقیقه وقت هست. در این فاصله میخواستم ببینم که در این 33 یا 34 سال انقلاب ایران،
بله،
چه میاندیشید؟ آیا اون چیزی رو که بسیاری از ما تصور میکردیم و چیز دیگری از آب درآمد، این نتیجه تجندیشی، نتیجه عدم توجه به مسائل و امکاناتی که وجود داشت بود، و یا اینکه یک اشتباه بزرگ سیاسی از طرف جمع کثیری از مردم بود؟
یعنی راجب امروز صحبت نمی کنیم، راجب سال 57 صحبت؟
بله بله.
من در مورد سال 57 من فکر میکنم که اینقدر دستگاه حاکمه و شخص پادشاه در 2-3 سال آخر سلطنتش به خصوص اینقدر اشتباه کرد که در واقع میشه گفت معمار این انقلاب خود ایشون و دستگاه ایشون بود، وگرنه اون مملکت نه استعداد این رو داشت، نه شایسته این بودش که یک مشت لاتولوت و بی سر و پا به رهبری 4 تا آخوند دوزاری از کنم که بیان و اون حکومت رو تصرف بکنن. متاسفانه این سرگذشت همه دیکتاتوری هایی است که فکر میکنن که روی شانه های مردم دارن حرکت میکنن و دلهای مردم با آنهاست و مرتب دست به کارهایی میزنن که نارضایتی رو در میان مردم بیشتر میکنن و کارشون به اینجا میکشه. در این مورد ایران البته ما یک عامل افزوده هم داشتیم و اون این بودش که این دیکتاتوری که شکل گرفت بود و در رأس هرمش هم پادشاه نشسته بود، این رأس هرم دچار از کنم که سرطان و بیماری شد و محکوم به این که در از 2-3 سال جهان رو ترک بکنه و خود به خود وقتی که همه دانه های تسبیح به یه نخ بست باشن، وقتی اون نخ پاره بشه سنگ روی سنگ نمیمونه. به همین دلیل اعتقاد من در این است که خب همین نگرانی رو غربی ها هم داشتند، به خصوص با پیشرفت و توسعه اندیشه چپ در ایران فکر این رو میکردن که اگر که پادشاه به علت طبیعی بمیره، نه ولیعهد 19 ساله و نه شهبانوی نایب السلطنه میتونن اون مملکت رو اداره بکنن و بنابراین گشتن دنبال یه آدمی که بتواند به نام خدا همه کسانی رو که میتونستن سرنوشت مملکت رو جور دیگری بکنن در تیر بگذارن. این دوتا با همدیگه دست به دست هم داد. وقتی که زمین نارضایتی مستعد میشه،
آقای دکتر 30 ثانیه وقت داری، میفهمیدی؟
نه همین، من عرض کردم که این دوتا جنبه به